طالب جيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولا جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم أما أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. در آیات قبل فرمود که این قرآن اصلا باطل بردار نیست، یعنی اینجور نیست که یا گذشته یه سخنی گفته باشه که غلط باشه و یه سخنی بگه که آینده معلوم بشه غلطه. اصلا این حرفا نیست، معنی نمیده، چون قرآن حقیقت شی رو و حقیقت عالم رو روشن میکنه. حقیقت زمان وردار نیست، تغییر وردار نیست، تا آخر عالم این زمین جنسش ماده است. حالا چی باعث میشه که مثلا به حرف ما غلط دراد؟ وقتی نظر به حقایق عالم بود دیگه اصلا اینطور نیست که امروزی بشه و دیروزی نباشد یا فردایی نباشد. حقیقت عالم چیزیست که همه عالم رو در بر میگیره. اگه ما رو سطح زندگی کنیم خب از عمق خبر نداریم، ولی اگه همه حقیقت عالم پیش ما باشه دیگه سطح و عمق نداره. مشکل عجیبی است این مسئله که مردم اصلا نمیدونن دین از چه بعد و زاویه ای باشون حرف میزنه. دین اومده است حقیقت هر چیزی رو داره، چون دین مال خداست، خدا خالق همه اشیائه، همه اشیا رو حقیقتش رو داره. مردم اینو اگه بفهمن که خالق ما، حقیقت ما و حقیقت عالم و حقیقت قیامت پیششه، بر اساس این حکم میکنه. بنابراین اصلا اینجور نیست که زمان وردارد، شخص وردارد، نه، من و شما نداریم. اگه دین پیش ما بیاد، چه من مرد باشم، زن باشم، پیر باشم، جوان باشم، دیگه نورانی میشم. و اگه دین بیاد پیش ما دیگه امروز و فردا و این شهر و اون شهر را تابستون و زمستون نداره. این مهمه که بدونیم که دین از یه سطح نازله متوسط نیامده است. تنزیل من حکیم حمید. از مقام حکمت عالیه نازل شده است. یه وقت من به شما میام میگم آقا هوا گرمه، از کجا این حرف من نازل شده؟ از تابستون. تو زمستون دروغ در میاد. بنده میام میگم آقا هوا گرمه است، این دروغ نیست، اما این از یه مقام عالیه نیومده است، این حرف من از تابستون اومده است. زمستون دروغ است این حرف. اما اگه از یه مقام عالیه بیاد دیگه زمستون و تابستون ندارد، از مقام حکیم اومده است. یه وقت است میگم آقا خلق الانسان و ضعیفه، خلق الانسان و حلوا. این از کجا اومده؟ اینجا نیومده است بگه تابستونه، اومده میگه انسان حریص خلق شده است. این دیگه زن و مرد و جوون و پیر و نمیدونم این شهر یا اون شهری نداره، میگه ذات انسان در طبع و طبیعتش حریص. این نکته است که خیلی خسته میشید اگه بخوام زیاد عرضم و طولانی کنم، که اول ما بفهمیم این قرآن از کجا اومده است تا دلمون امن باشد که چطوری باش برخورد کنیم. تنزیل من حکیم حمید، اینو سختمونه فهمیدنش، یعنی از مقام فوق نزول. مقام حکیم یعنی مقام وحدت، هرچه نازل بشه تمایز و کثرت درش جاری میشه و هرچه کثرت درش جاری بشه حکمش عمومی نیست. مثلا حکم این میز حکم اون فرش نیست، اگه نه میشه گفت میز جنس پشمه است، نمیشد هم گفت که پشما جنس چوب است. هرچی نازل بشه حکمش غیریت پیدا میکنه. حکم میز حکم فرش نیست، حکم فرش حکم میز نیست، چون در مقام کثرت است. هرچی بیاین بالاتر وحدت میشه، به جایی میرسی که حکم همه عالم اونجاست، حکم اون عالم حکم همه عالم است. حکمی که از طرف خدا بیاد دیگه حکم من و شما و زمین و امروز و فردا نیست، حکم حقیقت هر چیزیست. حالا اگه گفت تنزیل من حکیم حمید، یعنی آقا این حکم حکم کثیر نیست، حکم مقام وحدت است. از پایین نیست این حکم، از بالاست، بالایی که حقیقت عالم رو حکمش رو میکنه. اینه دیگه. حالا هر کی از قرآن فاصله بگیره چیزی دیگه نداره. چرا؟ چون هر چی دیگه داشته باشد حکم چیزیست و چیزها نیست، بدبخت میشه. عرض کردم خیلی کار میبره دیگه روش وقت بذاری. مسلمونای قدیم اینا رو خوب فهمیده بودند، خوب فهمیده بودند که حکم قرآن یعنی چی. این که میبینین جوان ما امروز هی بونه میگیره، بعضی هاشون سختشون است قرآن رو بپذیرن، دینداری کنن، چون جا قرآن رو نمیتونن، فکر میکنن مثلا قرآن هم مثل یه نظر پزشک است. خب واقعا پزشک امروز چی میگه؟ هرچی هم آدم خوبی باشه فردا معلوم میشه دیوخته حرفاش غلطیست. چرا؟ چون از این حرفا از حد یه آدم عادی در اومده است. آدم عاقلی هم هست، هیچ کدوم شما نمیگون اگه یه پزشک بیاد بگه آقا من متوجه شدم این مسئله که گفتم 10 سال پیش حالا یه اشکالی داره، شما میگون دیوونه است یا میگون عاقله؟ میگون عاقله است، آدم محترمیه، ولی پزشک است؟ خدا که نیست که، هیچ هم از احترامش کم نمیشه. ولی حکم پزشک عاقل محترم حکمش که فردا عوض میشه. ولی حکم خدا اگه بدونیم از کجا اومده است میفهمیم مثلا عوض شدنی معنا نمیده. یک، حکم حقیقت همه هستیست. این نمازی که شما میخونید حکم شما نیست، حکم هستیست که شما در رابطه با هستی این کار را که بکنید اون وقت در این عالم، چه دنیا چه قیامت چه زمین چه آسمان، شما اونجا جاتون جای حقیقی است. یک رکوع شما که رکوع شما نیست، اون که همه ی حقایق رو میشناسد، حقیقت قیامت رو میشناسد، حقیقت دنیا رو میشناسد، حقیقت زن رو میشناسد، حقیقت مرد رو میشناسد، حقیقت فردا رو میشناسد، حقیقت امروز رو میشناسد، میگه رکوع بکن. این رکوع شما در رابطه با کل عالم و شما و کل ابدیت و شما رکوع است. این خیلی حرف است. چرا؟ برای اینکه این رکوع را قرآن گفته است، پزشک که نگفته است، فیلسوف که نگفته است. دیگه حالا فیلسوف چه حکمی میتونه برای ما بکنه؟ هرچی هم فیلسوف بزرگی باشد، راست حدی که از ما میفهمد میتونه حکم کنه. چقدر از ما میفهمه؟ روش فکر کنی. بود عقلانی ما را میفهمد، بود قلبی ما را فلسفه نمیفهمه، بود وهم و خیال ما را نمیفهمه، ابدیت ما را نمیفهمه، رابطه من با شما دیگه نمیفهمه، رابطه من با گذشته و آیندم با قیامت هم نمیفهمه. ما حکم فیلسوف هم نمیتونیم عمل کنیم. حکم غیر خدا هرچی میخواه باشد، حکم ما در رابطه با همه عالم نیست. یه چیزی اینجوریست دین. نمونش هم شما دیدید، حالا میرسیم انشاءالله. اگر از ابعاد سطحی آدم های معمولی درآید، میبینین عجب حکمیست حکم قرآن. داریم در سیر و سلوک سالک به جایی میرسه که دیگه هیچی نمیتونه بگه، همچی مبهوت میشه. این حیرت عالی است. در حدیث داریم که حضرت رسول صلوات الله علیه و آله یکی از دعاهاشون آخر عمر این بود: رب زدنی تحیرا، خدایا حیرتمو زیاد کن. حیرتمو زیاد کن اینجا یعنی چی؟ یعنی خدایا میبینم وای چقدر مسئله توی یه نکته کوچیکی که تو گفتی هست. ما که نمیفهم، ما فوقش میگم که آقا گفتن مثلا دروغ نگون که اطمینانمون به هم زیاد بشه. خب این که غلط نیست که، اما همینه. آدم یهو به جای میرسه میگه وای یه دروغ نگفتن چه دنیاییست. اگه راست شدی همه عالم باد راست میشن. اگه راست شدی میبینی ماهیای دریاوم با تو کج نیستن. خب اگه ماهیای دریا با تو کج نیستن راستن، اگه راستن راست میگن، اگه راست میگن حرفشون رو میفهمی. چیز عجیبی است. در شرح حال ابراهیم ادهم است، میخواد مال ابراهیم ادهم باشه میخواد نباشه، حرف راسته. نیکه ما از این که خب ابراهیم ادهم میدونیم که همین پادشاه این قسمت های حرات اینا بوده است، آدمی بوده است برای خودش بست. داستانی داره که این خب دلش هوای حق میکنه، خیلی دنبال بوده از حق به قلبش بیاد، ولی پادشاه بوده. شب خواب میبینه یکی کروب کروب رو پشت بونه کاخ را میره، یه چند نفر داد میزنه میگه کید؟ میگن که چیز گم کرده. میگن چی گم کرده؟ میگه ادهم میگه چی گم؟ میگن شطور گم کرد. میگه شطور رو پشت بونه با پیدا میشه؟ میگن که حق توی لباس و حکومت پادشاه حکومت پیدا میشه، بیدارش میکنن. اینا قصه های عجیبیه. بلند میشه، یعنی در واقع بهش گفتن اون که تو دنبالشی با این دنگ و فنگا گیر نمیاد، همونجا در جا بلند میشه و پنهانی میره دیگه، میره دنبال کارش، میره دنبال حق. یه بار نشسته از دم دریا داره لباس، خب لباسش که مندرس دیگه، شاه که نیست که، لباسش وصله میکنه. یه سعی که سرهنگاش با دنگ و فنگش از او را رد میشه، میشناسد ابراهیم ادهم. خیلی تعجب میکنه، آقا شما آخه چه کاری بود کردید؟ به روز افتادین که دارید لباس وصله میکنه. هی هرچی میگه بابا پاشو برو لو نده ما رو اینا، آقا سوزنه میفته تو دریا. یه مرتبه هر ماهی یه سوزن دستش گرفت، دهنش گرفته زورده سوزن ابراهیم ادهم. میخواستن به اون یارو بگن پاشو برو تو نمیفهمی چه خبرست. ابراهیم ادهم که راست شد همه باش راستن. گفتم که نکن، گفت نکن تا نکنم. زین یک سخنش چنان خوش آمد که مگو. داستانی داره، داستان تو داستان میگم. حضرت سلیمان معصوم بودن دیگه، رحمت الله علیه، رضوان الله تعالی علیه السلام. میگن بالاخره به قدرت خدا بود، خودش که زور نداشت که وحو و هوش و جن و انسا اینا را در تسخیر بگیره، باد در تسخیرش، قصر در تسخیرش. یعنی به اراده حضرت سلیمان قصر ساخته میشد. کن بود، مقام کن بهش میگن. میگن حضرت دید عجب، خدا چه لطفی به این کرده. خودش این جمله هازا من فضل ربی جمله حضرت سلیمان است، خیلی هم معنیش سخت است، اینا که معنی میکنن نیست، خیلی عمیق این حرف، خیلی عمیقه. اصلا تو قرآن مال حضرت سلیمان است هازا من فضل ربی. با همه این عظمت ها که متوجه بود پروردگارش، پروردگارش این همه لطفا به این کرده، این کسی نیست. با همه اینا یه لحظه دید خب چه لطفی خدا بهش کرده. خب این جرمه که آدم بگه چه لطفی. دید تاجش کت شد، راستش کرد، دوباره کت شد، دوباره راستش کرد، دوباره کت شد. تاج سلیمان که پیرنه من نیست، در قبضه حق است، اون یه چیز دیگه است، یه چیزی دیگه است. بارها من گفتم فرهنگ اهل البیت یه چیز دیگه است، یک جزئی کوتاه خلاص است، یه علمی است، علم اهل البیت. تاج سلیمان هم یه تاجی است، نه تاجش مهمه، رابطش با سلیمان مثل رابطه عینک بنده با رو بینی بنده نیست. کج شد دوباره راست. یه مرتبه خب با زبان خودش به تاج گفت آخه چرا کج میشی؟ گفت خب تو کج شدی. ببینید کجیه سلیمان مثل کجیه ما نیست. بابا بنده خدا گفته چه لطفی خدا به ما کرده است. این تو قلبش این بوده است که پس ما خوبیم که بندگی خدا را کردیم که لطف کرده. حضرت سجاد علیه السلام می فرماد خدایا تو لطف کردی که ما شکر را بگیم، آب بگیم که چه لطفی به ما کردی. یه شکر می خواد که شکری که یادمون دادی یا شکر کنی. حضرت کاری بدی نکرده است، اما همین که میگه خب بالاخره ما خدا خوبمون کرده است، حالا خب با یه ظرافتی که کمه این حرف برای سلیمان. کت شد تاج، کس راستش که کت شد. گفت چرا بگو کت شدی؟ گفتم که مکن، گفت مکن تا مکنم. تذکر بهش داد، تاج تذکر به زین یک سخنش چنان خوش آمد که اگه کسی تونه زبان قرآن با قلبش آقا یکی کنه راست میشه. وقتی راست شد همه عالم براش راست. کیه که راست بگید؟ قرآن وقتی میگه راست بگید یه راستیست، راست قرآن. اروپاییان راست میگن، تمام این کافرها اروپا راست میگن. برید من نهیدم دروغ بگم، من چند سال باشون کار میکنم، اصلا انگار دروغ گفتن تو ذاتشون نیست. ولی اون راستی که اون میگه راست هیلگران است. راست میگن اروپایی، راست میگن که چطورشه که بیشتر بخورن. به کلینتون، دادگاه کلینتون میدینیم، گفتن نگفتن چرا با این دختر رابطه زنا داشتی، گفتن چرا راستشو نگفتی. جرم کلینتون این راستی که راست میگفتی که زنا کردی. این راست راستیه که اسلام میگه، راست اسلام یه راستی دیگه است. میگه برا خدا راست بگو، راستی بگو که بندگی کنی. با این راست گفتن اروپایی راست میگن که بندگی کنن، میگه اصلا بندگی سرشون میشه. فرهنگ اروپا رو میگم، این فرهنگ غرب غیر مردم مسیحی است که تو غرب هستن. همیشه عزیزان که ما باشون هستیم ملتفت هستن که وقتی ما نقد میکنیم یه فرهنگ غربی را نقد میکنیم، اما نه یه کشیش یا یه مسیحی، اون بحثش جداست. نه اینکه اون نقد نداره، این نقد ما کاری به اون نداره. یه راست تو قرآن، یه رکوع، یه چیزی ساقا اینا در رابطه با هستیست. تنزیل من حکیم حمید، اون جلسه من رو این بحث کردم، قبلش اگه یاد باشد گفت عزیز، حالا میگه خیلی حرف میخواد، خیلی حرف میخواد، خیلی حرف ها یادمون رفته است. 60-70 سال است مردم ما دیگه مسجد و منبر ندارن، تلویزیون دارند و رادیو دارند و برن مثل توریستای اروپایی این ور اون ور، مشهد هم که میرن برای کنار دریاش بعضن میرن. مردم 70-80 سال است همه چیزو از دست دادن. پدران ما وقتی این آیه را میخوندن، وقتی آخرش میدن که آیه قبلی را نگاه کنین، و انهو لکتابون عزیز، خیلی چندین جلسه و چندین هفته براشون حل کرده بودن کتاب عزیز یعنی چه، چندین ماه براشون حل کرده بودن تنزیل من حکیم حمید یعنی چه. چند جلسه پیش بود خدمت طلاب عزیز بودیم، بهشون عرض کردم، گفتم همین شما اگه من 6 ماه رو این آیه بحث کنم میگن این چرا ول نمی کنی آیه را، اما اگه 6 ماه برای شما فلسفه بگم میگن که نه با سواده، 6 ماه فلسفه میگه ده هنوزم چیز بلده. ببین چه بدبختی شده، یعنی یه آیه 6 ماه حرف نداره دا از نظر آب. چرا نداره؟ آیه تا صبح قیومت حرف داره. من بی سوادم، مشکل منه، بنده هیچ وقت نمیتونم یه آیه را تا صبح قیامت براش حرف بزنم. من قسم میکنم اصلا نمیدونیم که این حرف، حالا فکر کنی این حرفا که من زدم تمام شد، اصلا من شروع نکردم تنزیل من حکیم حمید یعنی چه که بخوام تمامش کنم. پس بنابراین از اول تمامش کردم بیچاره آیه را، از اول خلاصش کردم. اگه نه یه جوری دیگه باید شروع میکردم. دوباره یه نگاه به این آیه بکنیم، تنزیل، قبلیاشو معنی کردم دیگه، نمیگم لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. آدم ها این قرآن یه طوریست که هیچ وقت قبل و بعد عالم معلوم طور نیست که معلوم شد یه نکتش غلط بوده، غلط نداره. چرا؟ تنزیل من حکیم حمید، این از حکیم اون مقام اولیه فوق غیب اومده است و زیبام اومده است، یعنی نه غلط در میاد نه خستتون میکنه. دیدین بعض موقع یه کسی هست حرف غلط نمیزنه اما حوصله ما رو سر میبره. خود من اینطوریام، بعضی کتابا رو بعد از یه مدتی دیگه نمیخونم، نه برای اینکه حرف غلط داره، حرف خوبم داره، قشنگ نزده است، دلی ما رو به دست نمیاره. قرآن حکیم هست، حرفاش حسابی و محکم و دقیق است، اما چیه؟ حمیدم هست، دلم به دست میاره یه چیزیست. هم حالا حوصله نداریم، خیلی حوصله میخواد که بشینیم این آیه رو 100 بار بخونیم، 100 بار. اگه 100 بار بخونید تازه شاید بگید من دارم چی کار میخوام بگم، چی میخوام بگم. بعد میگید حالا پیغمبر جان ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک. پیغمبر جان تو حرف به این قشنگی و محکمی و باصفایی و عمیق میاری زیرش میزنم، میگم بابا اینا چیه، فلانی خوبه که از قرآن حرف نمیزنه، حرفا قشنگ جیگولو میزنه. میگه پیغمبر حرف جدیدی نیست، این کار جدیدی نیست، ما یقال لک، چیزی به تو نمیگن این اهل کفر الا ما قد قیل للرسل من قبلک، الا همینا که به پیغمبر قبلی میگفتن، به پیغمبر قبلی هم همینا رو میگفتن، میگفتن آقا اینا که چیزی نیست، اینا رو ما قبول نداریم. به پیغمبر قبلی هم همین ایراد رو میگرفتن، پیغمبر قبلی هم همین طور اذیت میکردن، به پیغمبر قبلی میمدن میگفتن اگه تو پیغمبری این کوره طلا کن. مثل حالا میگن، میگن اگه این جمهوری اسلامی حقه چرا همه ما از آمریکایی و از اون بهتر نیست؟ چه فرقی میکنه بین این و اون؟ اگه جمهوری اسلامی حقه است چرا مثلا همه ما پولدار نیستیم؟ این همونه دیگه. اگه پیغمبر حقه چرا باغاش طلا نیست؟ چرا باغ، ببخشید، چرا خیلی باغ نداره؟ چرا خر سوار شده؟ تازه خر بیپالون. فکر میکنن اگه یه کسی حقه است باید شکم چرانی را بندازه. نه، البته حق عدالت هم توش هست،
منم قبول دارم به اندازه‌ای که ما از اسلام فاصله گرفتیم. ببینیم هر چه از اسلام فاصله گرفتیم عدالت مرد. اول انقلاب و تو جنگ که ما بیشتر اسلامی بودیم پولدارتر نبودیم، ما رو زیان داشتیم، حالا رنو داریم، اما عدالت بیشتر بود. الان شاید ما اکثرمون وضعمون بهتره است. بهتره یعنی آجر و سیمان و گچ و نمیدونم لباس و پارچه با اینا بیشتر داریم، طلا و سنگ و اینا، اما با صفاتر نیستیم، اون جداست.
اما میگه پیغمبر این که میبینی تو یه همچی قرآنی آوردی که تمام ابعاد شخصیت انسانها رو میخواد نجات بده و بهونه میگیرن میگن اونا بهترن، نمیدونم نه اینجا شما قبول نداریم اینجا شما قبول داریم، اینا حرف جدیدی نیست، این فرهنگ کفر همیشه همین بوده است دیگه. همیشه فرهنگ کفر از دین بدش میمده، همیشه هم یه بهونه جسمی جسته است. حالا شما چی کار کنین که بهونه دست اینا نده؟ ممکنه بگن آقاش ما خیلی پرستیجتون پایین است، اگه کروات بزنین همتون، ریشادون هم بتراشین، زنا فوکولاشون رو بزنن، یعنی چه مقنعه سرشون است، موباشون آزاد کنن تا ما این دین رو بپذیریم. اینا بهونه است برای کفر، ادامه کفر، ادامه کفر. این نکته مهمه، من دلم نمیخواد از این تیکه زود شما خسته بشین، که بهانه برای بیدینی دلیل بر ضعف دین نیست. همیشه یه بهونه میوردن که بیدینیشون رو ادامه بدن. شما که نباید خودتون رو عوض کنید. شما اگه کجین نسبت بدین راست بشید، اگه راستید بی دینا میگن کج بشید، نشید نشید. الان گاهی وقتا به جای اینکه بی دینا تقصیر کار باشن ما تقصیر کار شدیم. خیلی عجیبه با، خیلی عجیبه، افتادیم به جون همدیگه که آقا این کارا کردیم که مردممون بد شدند. من چی میدونم چرا مردممون بد شدند، اما بالاخره اگه میخواین نتیجه بگین که ما دینداری را به جد ادامه ندیم، کار غلطیه. ما دینداری به جد باید ادامه بدیم، حتی اگه طرفداران دین 9 نفر هم نشدن. امیرالمومنین چه قوی دین بود که اینقدر طرفداراش کم بود؟ حضرت نوح علیه السلام چه قوی دین بود که طرفداراش اینقدر کم بود؟ هرچی هم ادامه داد بیدین‌تر شدن مردم. خوب جمله رو دقت کنیم، ملاک حقانیت و یا عدم حقانیت ما طرفداران کمتر و یا بیشتر در دینداری نیست. اما بحث دیگه داریم، ممکنه ما غلط باشه کارمون، ملاکش چیه؟ معصوم. ممکن راستی هم الان ما کارمون غلطه، چون مثل امیرالمومنین نیست. پذیرفتن بیا من چه میخوام بپذیرن میخوام نپذیرن، کار ما غلطه چون مثل امیرالمومنین نیست. ملاک حقانیت کار ما و عدم حقانیت کار ما معصوم است، ولی میشه شما حق حق بشید انشاءالله، کاملا هم کار درست کنی، اکثرا هم نپذیرن. خب نپذیرن، این میگه پیغمبر این حرف جدیدی نیست که بهونه میگیرن. آیه رو نگاه کنی، ما یقال لکم، این چیزا که براتون میگن چیزی نیست الا ما قد قیل للرسل من قبلش، الا همونا که به پیغمبر قبلی گفتن، همینه. بنده امشب دق کنم که مثلا حالا که رفتم بیرون برای اینکه سر به سر ما بزنن کفشامونم بردن، حاج آقای مسجد ما بنده خدا اومد مسجد، همه کفشا رو فکر کردن کفشاشون هم نو نبود که بگم حالا میتونه بره بفروشه، اومدن کفشا فقط ایشونا برده. حالا حاج آقا میگه ای دنیا اوف بر تو دیگه، من تو این دنیا آخوندی نمیکنم. نه همینه دیگه، پیغمبر رو سنگ میزنن، حالا آخوندا رو کفشاشون برن سوار تاکسیون نمیکنن.
بازم خود سنگشون نمیزنه، بازم خوب مردمی سنگشون همینه. پیغمبرانو میخواید چه کار کنید؟ همینه آقا، یک عجب فوتبال بیشتر طرفدار داره تا تفسیر قرآن. همینه، همینه. آیه رو ببین، من که از خودم نمیگم. ما یقال لک، این برخورده با تو چیزی نیست الا قیل للرسول من قبلک. برای همینم من که اینجا نشستم عین خیالم نیست اگه همتون برید به جان بچم شرطم کردم بودم با جلسه ما رو تبلیغ نکنید، چون تبلیغ که میکنن یه سری میان برای تبلیغ، میان برای چایانو خوشگش مثلا میان، نمیذارم ما حرفمون رو بزنیم. تبلیغ به این معناست که ما حرفمون رو درست بزنیم، اما چاخانه کسی رو نکنیم. منظورم از این که تبلیغ نه، چاخانه نکن، نه بیان یکی سکه دو نمیدی، دردی میخورد اینا که برای سکه بیان. چاخانه کسی رو نکنید که دیندار بشی. حرف حق خوب بزنیم، محکم هم بزنیم، جهنم که نیومدن به ما چه. بعضی بزرگان رو میگفتن آقا راوی میاد میگه یبن رسول الله به امام صادق میگه خیلی دقت کنید، شما همه چیز دو خوبه، فقط یه متکبرید. ما میفهمیم چی میخواد امام صادق بگه، اون نمیفهمه. امام فرمان نه، این تکبر نیست، این کبریایی حق است. یعنی ما حق پیشمون است، حق ما سبک نمی کنیم، فدای یه امام بشم. خیلی قشنگه، میگه حق پیش ماست. بزن به بنده بیان میگن حالا اینقدر صف واسده میگوی عدالت یخت کتابیا، غلط میکنم من کتابیا، من علی پیشمه، من که نمیتونم کتابیام، من میتونم در مقابل علی ابن ابی طالب خاک زیر پاش بشم، اما من نمیتونم علی را کوتاه کنم، علی باید بزرگ باشه. میگن آقا شما خیلی سمجی، از اینم سمجترین، وقتش هنو نشده است. بچه های ما تو زندان شاه چقدر سمج بودن، تکه تکهشون میکردن، خودتون میدونی، ولی اینقدر سمج کوتاه نمیدن. اونجا که کوتاه نمیدن که نیم، حق کبیر است. امام فرمودن این کبریایی است. من امام که امام صادق که نمیتونه کوتاه بیاد به عنوان این که حق را کوتاهش کنه، خودش لعین حرف میزنه. این چقدر سخت شد کار، لعین یعنی حرف حق را قشنگ میگه، تو صورت یارو نمیپرونه، تو ذوقش نمیزنه، اما از حق که نمیشه کوتاه اومد. میگفتن چرا شما یخت کوتاه نمیایید؟ امام صادق چطوری کوتاه بیا؟ یعنی بگید که مثلا حالا به جای اینکه خمس بدین مثلا یه پنجم بدین، یه مثلا هفتم بدین. نمیشه که، نمیشه، فقط حتما باید خمس ده بدی. میخوام هیچ شنده. خیلی دیدین مثلا من روحانی سراغ دارم که میگه آقا خمس دین قد میشه؟ آقا مثلا اگه میشه یخت مثلا کمتر بدین، کمتر نمیشه، خمس دین قد میشه. حالا بحث این که مثلا حالا ببخشن نمیدونم دست گردون کنه، اونا بحثه جداست، اونا همش بر اساس حکم دین است. پیغمبر اینا حرف جدیدی نیست که میزنن، شما کوتاه که نمیشه بیای، که اهل دنیا میخوان تو مداهنه تو سوره عنکبوت اینا مفصل بحث شد که پیغمبر از تو میخوان مداهنه کنی. مداهنه میدونی که دهن یعنی روغن، عربا میگن روغنمالی، ما میگن ماسمالی. میگن پیغمبر میگن یه ذره ماسمالی کن. پیغمبر اگه ماسمالی کنی خلاصی نمیشه، حق است. دقت کنی، حق است. پیغمبر تو حرف ده بزن. اگه تمام مردم دنیا اومدن گفتن تو بی خود میگی، حرف جدیدی نیست، همینه، بگه. شما که نمیتونید چاخانه بقیه رو بکنید به این معنی که حالا یخت ما کوتاه میام، یخت شما کوتاه میام. نخیر، بنده خاک پای همه شما، اما تو آیات نمیشه کوتاه آمد، خودم کوتاه، اما آیات همینه که باید، همینه حق است. حالا یه خوردش هم شما میگه در جریان نیستیم، بعضی آیاتو بردارید از قرآن. آیا اومد که پیغمبر اگه این کارو بکنید بند قلبتو میبری؟ چه میفرماد اصلا خلاصت میکنی؟ چه شعرا؟ خیلی دقت کنین، این آیه خیلی مهمه، این تیکش. و هنوز حرف من تموم نیست، حوصله مون سر داره میره، که داره میگه
اصلا نرین دنبال این فکرا که بخواید آدم بدا به شما امتیاز بدن. علی ابن ابی طالب باید به ما امتیاز بده، ما حرفمونو میزنیم. یه دهی میگن نه، یه دهی نیم پذیرن، یکی بگید آقا خیلی آقا بدبختی من میشناسم. اینا که اینا رو میگن عموما من دم پالوناشون کچه. نه باید ببینیم چه کار کردیم که اینقدر جوانای ما بیدین شدن. من چی میدونم چی کار کردیم، ولی جوان روز قیامت، حالا فردای قیامت، اگه جوانای ما برفرزن بیدین شدن، حالا کدوماش نه جهنم نیم برن که بیدین شدن. میگن مثلا چون فلان آخون مثلا بنز داشت، حالا شما بفرمان بهش. مثلا این جوان ما که چه چرونی کرد از نمیدونم دزدی مثلا برفرد، من هم چی من فرض میگیرم، اینا که میگن این روزنامه یا بعضیاشون، حالا فرض میگیریم مثلا این آقا جوان به خاطر این آخوندی که بنز داشته، به خاطر من معلم که ریش داشتم، حالا بیدین شده است. آبیدین شده است، نمیدونم دزدی کرده، رشوه گرفته، رشوه دست اینا. حالا میگن حالا شما طور مثلا شما بفرمان بهش، این معلمه رو با اون آخونده میکنیم جهنم. هم چیزی نیست، اون جهنم میشه باید بره. منم اگه تقصیر کنم جهنم باید بره. این حرفا که بعضی این روشن فکر میزنن که باید ببینیم که این آخوندا و این نمیدونم حوزوی ها چی کار کردن که این جوونا استقبال نکردن. قرار روزگار همین بوده بسیاری وقتا، بسیاری وقتا بعد از این که یه دین میمده است، یه بیدینی میمده است. بعد از این که دین میمده است، حقانیت خودش ثابت میکرده است، خیلی ها رفوزه میشدن. سوره اعراف رو بخونه، آیه 160 خورده میگه این قرار بوده است. اینجوری نمیشه روزنامه نوشت که باید ببینیم که آقا حوزه و روحانیت درست عمل کردن یا نه. من نمیدونم درست عمل کردن یا نه. حالا تو میخوای چه نتیجه بگی؟ درست عمل نکردن که اینا بد شدن؟ نه، میشدم درست عمل کرده باشن اینا بد شده باشن. ملاک درست عمل کردن و نکردنشون معصوم است. اینا بد شدن تقصیر کارن، حجت تمامه. به نظر شما الان یه جوان 15 ساله، بیشتر نمیگم، یه جوان 15 ساله خبر نداره امام چقدر خوب بود؟ لازم نیست شکل امام رو بینه، در و دیوار این کشور دارن میگن امام چقدر خوب بود. یه جوان 15 ساله خبر نداره این فیلم ها را نهیده است، چه ایثار و بزرگی و پاکی در این کشور از طریق جنگ نشون داده شد، چه بزرگی ها. من میخوام بگم یه جوان 15 ساله هم الان میدونه حق چیه باطل چیه. قبل 15 ساله هم که خیلی ازش انتظار نیست. یعنی از اون جهت حجت تمامه است. از یه جهت، از اون جهت هم که ما باید فعالیت کنیم، ذهن این بچه رو نذاریم خراب کنه، ما باید بکنیم. ولی این بچه هم باید بفهمه بمباران تبلیغات دشمن یه طرف، در و دیوار این شهر و کتاب و درس و اخباری که از 10-20 سال پیش از این داره، اینم یه طرف. این میتونه حق و باطل رو تشخیص بده و انتخاب کنه تا حدی، میتونه. ما نمیتونیم بگیم چون این جوان منحرف شده است، این ریشی ها تقصیر کارند و نمیدونم این چادوری ها تقصیر کارند. اینجوری نمیشه. ما باید بدونیم قصه بیدینی یه ادعی قصه جدیدی نیست. خیلی طول ندیم این آتکه آیه را، خیلی روش بعدم فکر کنیم. این آیات بیش از اینا معنی میده. این که شنده میگن یه آیه نجات میده آدم را، به شرطی که هیش دقت کنیم. شما نمیدین چقدر جوانای ما، مردم ما گول میخورن که آقا نه نمیدونم اینا که بد شدن تقصیر بقیه است. یعنی اصلا قشنگ یعنی جوونه ممکن است بدی خودش رو تقصیر بقیه بذاره تا بگید خب ما تقصیر بقیه است که بد شدیم. خب این بدبخت شد، آیه رو نگاه کنید، نه تقصیر خودشه، منم تقصیر خودم، شما تقصیر خودت نیست. آخه بچه حتی باید رو آیه زیاد وقت صرف کنم. انت آیه رو از اول میخونم، آیه 43 را. ما یقال لك الا ما قد قیل للرسل من قبلك. چیز جدیدی نیست اینا که به تو میگن پیغمبر. این نه، همه حرفایی که گفتم این دوتا تیکه آخریه درست میکنه آیه را با بحثمونا. این نه ربک لذو مغفرت و ذو عقاب علیم. پروردگار تو هم مغفرت داره هم عذاب سخت داره. پروردگار تو پیغمبر اگه یه دی توبه کردن اومدن به طرف دین، برگشتن از انحرافات شاهنشاهیشون، قربونشون میره، مغفرتشون میکنه، چرکیه را پاک میکنه، میکشونه دشون توی معنویت ناب، حالشون میاره. و همین پروردگار تو اگه دین اومد و یه عده پشت کردند و به جاهلیت قبلی موندن، پدرشونه در میاره زو عذاب علیم. اینجوریست که پروردگار تو یه دین میاره با تمام کمالات عالیه. شما حیف حیف، ما مسلمان ها قدره اصلا نمیفهمیم چقدر مسلمانی خوبست. روز قیامت معلوم میشه، روز قیامت خیلی عجیبه. قرآن میفرماد ما به مسلمان ها چیزایی میدیم که اصلا حسابش ها نمیکردند. الان معلوم نیست یه زن با حجابش داره چه دنیایی درست میکنه برای خودش. اصلا نمیفهمند واقعا، نمیخوام بگم نفهمند، بزرگی خدا بیش از این است در این رحمت که عقل ما حالا بفهمه. اما الان گاهیش خودتون ناخون بذاری، خواهران با حجاب نبینند خودشونه، یه مقایسه روان خودشونه با اینا که دو تا موشونه گذاشتن بیرون، بیشترم نوا. اگه بدین دست من قصه شمای با حجاب، اونو میگم که حجابتون خدا گفته است میپذیره دا، من اونو منظورمه، گفته است خدا گفته است من باید با حجاب باشم، یه ذره موبا من بیرون نباشه. این آدم اگه بدین دست بنده بیشونیمش یه روی صندلی این وره میز و اون فکولیر هم بیشونیم این وره میز روبرو ما نباشد که ما گناه کنیم، این وره میز میشونیمش. من برای شما هی یک کلمه این بگه، من بشینم برای شما روشن کنم که این حرفی که این میگه بکشونمش بینید چه داغونه است، و یک کلمه هم میگه من میکشونمش بینید چه گلستان است. من بی سواد میتونم این کار بکنم. اگه فرصت باشه به این خانم فوکولی میگم هر چی دلت میخواد بگو، یه جمله از احوالات خودت بگو، چی آرزو دارید دیگه، از این آسان تر آرزوشو بگید من برای شما روی ورق بنویسم. برسونم شما را به این که این یه آرزوی داره که این آرزوش را عملی نیست به هیچ وجه، میدونه دم عملی نیست، نیمتونه دم ازش بگذره، پس آرزو در هیچستان داره، پس بنابراین همواره در یأس نسبت به اهدافشه، و چون میدونه این زندگی به این اهدافش نمیرسد همین حالا زندگیشا بی خود میدونه، و چون زندگیشا بی خود میدانه همینطور همین حالا داره با خودش میجنگه، و چون با خودش میجنگه نمیدونه چی کار کنه، به همه بدبینه، و چون به همه بدبینست به ننش قر میزنه، با شوهرش هم دعواشه، وقتی هم که دارن قربون صدقه هم میرن مثل دوتا خرسه که میخوان بعد به هم گاز بگیرن. حالا میای اینور، این چادریه که برای خدا این کارو کرده، هر آرزوی داشته باشه اگه عملی نباشه میگه خدا نخواست. من واقعش نمیگم همین بهش میشه یا جهنم، یه دنیایی است دنیای آدمای متدین و غیر متدین. اصلا بعدن معلوم میشه چه بهشتی است بهشت دین، چه بهشتی. حوصله نمیخواد اینا بحثش. میفرماد که پیغمبر میخوان بپذیرن میخوان نپذیرن، آیه رو ببین از خودم نمیگم، میگه همینه ان ربک دوتا لذو مغفرت و ذو عقاب علیم، پروردگار تو دوتا برخورد داره، مغفرت داره. یعنی این خانوم که اشتباه میکرد یه خودم حالا اومده میگه من بندم، همچی دو گلستانش میبره که انگار اصلا این خوره بیدینی ندارد. دیدین دیگه، من خدا میدونه اوایل انقلاب یه نمیدونم کسی، همین دیروز بود داشتم یه لحظه یاد اول انقلاب افتادم، یک فضایی بود این جمع، بعد یاد این افتادم که امام فرماد این انقلاب یوم الله بود روز 22 بهمن، اون حول و حوش 22 بهمن انگارا نسیم ملائکه میمد به مشام میرسید، یه چیزی بود واقعا. با آدم ها که روبرو میشدی، من زیاد روبرو میشدم، آدم هایی بودن بسیار قبلش لاعبالی، یه خانومی بود، این حالا که یعنی متدین شده بود هنوز فرهنگ حجاب و بلد نبود، اما اینقدر متدین بود واقعا اگه بهش میگفتی همین حالا تو باید مثلا چه کار کنی، بری تو این آتش تا بری بهش، یعنی همچی تحت تاثیر دین و عظمت دین قرار گرفته بود. واقعا پذیرفته بود دین را. یک فضای عجیبی بود، معنویت پراکنده شده بود تو قلبها، و همین آقا شوهرش هم مهندس بود، اینا اونچنان متحول شدن که الان از واقعا آدم های پاکن. وقتی میری خونشون میبینی الان چون آب مثلا باید کم بخوریم یا کم، اینقدر احتیاط میکنه که اگه با 3 تا جرعه آب سیر میشه 4 تا جرعه نخوره دیگه، یکیش اسراف میشه. با این به این فضای معنوی رسیدن. کی اینا رو به اینجا رسون؟ ذو مغفره. قبل از انقلاب خود این آقای مهندس به من میگفت قبل از انقلاب رئیس یکی از مدیر کل یکی از این ادارات بود، میگفت تمام این اداره با ماشینا و پولاش بکنم مال خودمون است. اومده بود بعد از انقلاب که حالا چیکار کنیم، باید حق الناس رو بدیم، حق الله بدیم. اینا همچی متحول شدن دیگه. بعضیام منافقانه اومدن انقلاب پذیرفتن، حالا هم بدتر از قبل از انقلابش نیست. جهنم هم کنه تو خونهاشون است، پسراشون و دختراشون میبینین دیگه، خودش ظاهرا مذهبیه. چه بدبختن. میگه پیغمبر تو دین آوردی، حقم هست، تنزیل من حکیم حمید است. یه عده‌ای هم میپذیرند، یه عده‌ای هم نیمپذیرند، قرارش هم همینه که بهونه بگیرد، ولی پروردگار تو هم یه دیگه نجات میده با این دین، مغفرت، یعنی بدیاشون هم پاک میکنه. الان این خواهر و برادر که مثال زدم، واقعا تو قلب اینا بی‌حجابیای اون خانم و چشم چرونیای اون آقا اصلا دیگه نیست که نیست که نیست. اینا میگن ذو مغفره، اصلا پاک شد. یعنی روز قیامت که میرن هرچی نگاه میکنه، این من خودم یادمه که با این مرد نامحرم کارایی ارتباطای سالم نداشتیم، این من اصلا هر یادش اما نیست، اصلا تو پروندهش نیست. در روایت داریم که خداوند کاری میکنه که ملائکه هم نمیدونن که اینا چی بوده تو پرونده شو، ملائکه هم نمیدونن. خدا نمیخواد اینا پیش ملائکه هم آبروشون برید. لذو مغفره و ذو عقاب علی. واقعا به نظر شما ملتی که این امام رو داشتند، این بچه شهدا رو داشتند، این رهبری رو داشتند، از نظر سیاسی بیان بیرون بین خدا خدا، یعنی با یه قلب بی‌غرض، ملتی که اینا رو دیدند و میبینند آپوش کردند، دیگه بدتر از اینا پیدا میشه؟ من که فکر ما زمان شاق خب نیده بودیم. من به دوستان یه بار یادمه گفتم ما وقتی 1 سال با امام به سر بردیم، یه روز من حساب کردم به اندازه تمن از سال 49، راستش بخواه از نزد سال 49 بنده وای انقلاب بودم. سال 49 من کتاب حکومت اسلامی امام رو خوندم. یه بار حساب کردم 1 سال از انقلاب گذشته بود که از سال 49 تا سال 1380 یا 70 و چند بود انقلاب شد، 50 و هم یه بر خیلی هم کتاب، شب عروسیم هم تا ساعت 9 کتاب میخونده. بابا من قور میزد که این حالی یعنی شب عروسی بنده خدا، خوب رفتن شیرینی اینا تهیه کردن، ما کتاب هم نمیخونده. سال 49 تا سال 58 یه بر، 58 تا 59 هزار بر، با 1 سال روبرو شدن با امام. کتاب های امام هم میخوندیم، نه کم میخوندیم، نمیفهمیدیم کتاب. 1 سال با این مرد روبرو شدن و حرفاشو گوش دادن یه بر، از سال 49 تا سال 57 یه بر. یه بار حساب کردم اصلا چیزی دیگه بودی 1 سال که ما با امام روبرو شدیم، اصلا دنیامون عوض شد. قبلا هم کتابا شهید متحریم، یعنی بیدین نبودیم آقا ما، ولی امام دیدن یه چیز دیگه بود. این مردم به نظر شما حجت برشون تموم نیست؟ به نظر من تمامه. اگه کسی با این همه بساط هنوز پشت به انقلاب کرده است، خیلی مشکل داره. ما نمیدیم اینجا کسی را بالا پایین بندازیم، ما داریم آیه را میفهمیم، میخواییم بفهمیم. آیه میگه ذو عقاب علیم، کسایی که بعد از این دین و دینداری هنوز نمیپذیرند و بونه میگیرند، اولا چیز جدیدی نیست، در ثانی حسابشون خیلی سخت. وقت ببینید بهونا، خدا یک بهوناشون رو میاره. بهونه رو نگاه کن، بی انصافا را خدا میگه اگه ما این قرآن رو
مبهم آورده بودیم، روشن نبود. حالا یه چیزی، ولا جعلناه قرآنا اعجمی یا لقالو لالا فصلت آیاتو. اگه ما این قرآن اعجم اجمع یعنی همون گنگ یعنی مبهم، میگه اگه این قرآن ما یه جوری بود که روشن نبود، واقعا مردم نمیتونستن فهم درست ازش داشته باشن. خب آره حق داشتن بگن آخه چرا این قرآن روشن نیست. ولا جعلناه قرآنا، اگه ما اون قرآن را اعجمی یا مبهم آورده بودیم، لقالو هر آینه می گفتن لالا فصلت آیات، چرا آیاتش روشن نیست. و می شد بگن اعجمیون و عربی. آخه این قرآن که اعجمی است عربی نیست، چطور ما بفهمیم؟ که حالا یخت ظرائف توی این آیه هست، اولش اگه روشن بشه دومش روشن است. بحثش هم مقدارش مونه برای جلسه بعد، فقط خیلی حیفه که دقت نکنیم. میگه پیغمبر کجای این قرآن یه طوریست که مردم حقیقتشو نفهمند. قرآن ببینید چی میگه. من برای اینکه این روشن بشه یه مثال اجتماعی میزنم که ملموستر باشه. واقعا شما سعی کنید هر چیزی رو از ذهنتون بیرون کنید، یه پیشفرضی نگذارین تو ذهنتون باشه. بعد ببینید این چند ساله مثلا مقام معظم رهبری حفظه الله چی گفته است. من عذر میخوام میگم سیاسی نگاه نکنید، بنده چه این مثالا بزنم چه نزنم فرق برای من نمیکنه. یه وقت مثلا شما میگه اگه مثلا شما طرفداری رهبری میکنی مثلا حالا نون توشه، اتفاقا امروز عکسشه، هر کسی که بعضیا برای اینکه آبروشون حفظ بشه تا پرستیژشون تو جامعه حفظ بشه اسم از ایشون نمیارن تا مثلا خیلی محترم بشن. به نظر من جواب داره روز قیامت، از این ذهنیت بیان بیرون. منم که به شما چه من اسم ایشون رو ببرم و چه نبرم فرق برای شما نمی کنه، ولی التفات بفهم من مثال خوبی دارم تو این قضیه. شما از همه چی بیاید بیرون، این 10-12 ساله فقط حرفا ایشون رو گوش بدید، ببینید چیشون چی گفته. ایشون میگه آقا ما میخوایم ذلیل نشی. ایشون میگه چی از در بابا اسم به اسم آزادی یه کاری نکنین دینداری ضعیف بشه، به اسم مردم سالاری بی دینی نکنید مردم سالاری دینی، به اسم اصلاحات انقلاب دون زیر پا نگذارین، اصلاحات آمریکایی نکنید. خواهش بدم ببینید همتون بشینید عجیبه. خب ایشون بگه چی میگه، یعنی هر چی گفته است از اون اوایل، اول بحث طرف ارتباط با آمریکا بود، ایشون اومدن استکبار و رابطه با استکبار، هر چی شما دقت کنید یه جملاتی گاهی میگن واقعا آدم تکون میخوره. یه دمیست یه بار فرمودن که مردم هر وقت آمریکا پا تو هر کشوری گذاشت خفت میارد برای اون ملت. من مثال الجزایر اینا رو زدم. خب من اینم شما بعضی یادون جوانه، بابا ما اینا حس کردیم، ما قبل از انقلاب واقعا ما حس کردیم. شاید من اگه عشقی میریختم که خدایا مثلا اسلام ده برگردون، من این دعانوت بره خیلی دوست میدارم، همه مونم دوست میدارم. ببینید تو این دعانوت به شما نمیدونین چه نمیدونین، اینکه میگم نمیدونین یعنی عظمت چه میخوام بگم. شما تو این دعانوت به یه چیزی میخوای، اون چیزی که یه ذره مزهش اومده زیر لبتون زیر دندون. شما قبل از انقلاب خفت داشتید، حالا نسبت به قبل از انقلاب یه ذره دین اومده. این دین که دینی نیست که امام زمان بپسندید، خیلی طوله. من میفهمم که تو به خفت قبل از انقلاب خوردم. قبل از انقلاب حقوق من خیلی وضعش، من مهندس ناظر یه شرکت آمریکایی بودم، خیلی وضعم خوب بود، ولی خفتی که میشناختم و دیدم رهبری میشناسه. و چرا برام دانود به خیلی عزیزه؟ چون میدونم اگه امام زمان حکومتشون بیاد یه چیزی دیگه، چون ما یه ذره حکومت اسلامی را چشیدیم اصلا پرواز داریم میکنیم. تو اون جمله مقاله ای امام من عرض دلم گفتم که ما چون سگان بلعیده میشدیم، چون استخوان در دهان سگان بلعیده میشدیم. یه چیزی بود قبل از انقلاب زر شخصیت، حالا ما یه شخصیت دیگه داریم، حالا امام زمان که شما تو دانوده لوه میزنید به خدا.
که خدایا ما یه حکومتی میخوام که امام به این بزرگی برامون حکومت کنه. حالا دارم مثالمو میخوام بزنم. واقعا شما این رهبری از اولی که اومدن رهبری به عهده گرفتن تا حالا نگاه کن، این قلب دم بی قضاوت خارجی وارد کن، چی گیرت میاد؟ آیا یک ذره میتونی در قلبت پیشنهاد یا ایشون رو غلط بدونی، ضعیف بدونی، دل سوزی؟ ممکنه مثلا خب ایرا تو اجرا امیرالمومنینم تو اجرا یارو را فرستاد که برو حاکم یه جا بشه، پولا رو برداشت و در رفت. تو اجرا که بحث جداست، اجرا منم که مدیر کل اجرایی بودم، خب گاهی واقعا میخواستم این آقا را تنبیه کنم، یه سال سه ما طول کشید. به مدیر کل قبلی گفتم آقا، یادم هست به مدیر کل قبلی دعوا کردم، آقا چرا معطل اینا برای چرا معطلش کردی؟ رفیقمون بود بنده خدا. آقا خدا برای اینکه خودمو تنبیه کنه جلو چند نفر گفتم، یعنی تقصیر من بود، یواشکی نگم. جلو چند نفر نم چطور شد؟ یعنی یه آقایی رو گفت آقا فلانی هم می‌خوایم بذاریم فلان جا، گفتم نه شما معطل چی، چرا اینا برایش نمیداری؟ یعنی منظورم اینه که تو می‌خوای بذاری فلان جا، نه اونجا نذار، فلان جا بذار. آقا چرا معطلشی؟ آقا دست قضا افتاد گردن خودم، مسئولیت. یک سال و سه ماه طول کشید اون آقایی که من به مدیر کل قبلی دعوا میکردم که چرا دو روزه برش نمیداری، یک سال و سه ماه طول کشید. اینقدر بسیجی آمدن فوش به من دادن و که آقا چرا معطلی، هرچی میگفتن هیچی هم نمیگفتم، چون اگه میگفتم برش میدارم میرفتن میگفتن آقا ما رفتیم برش میداریم، میگه به هم شهر ما باید خیلی حساب میکرد. میخواستم بردارم خودی بچه ها از جبهه میمدن میگفتن هر معطلی، حالا نگم ما می‌خواستیم، یعنی ما یه هفته دیگه می‌خواستیم برش بدیم. بچه‌ها منم گفتن حالا معطلی نمی‌شد آقا، ما می‌ریم اداره می‌ریزیم به هم. می‌رفتن اداره شلوغ می‌کردن، دوباره ما دو ماه عقبش می‌انداختیم. چرا؟ چون ما می‌خواستیم فرهنگیات تو ذهنشون نره که آقا بچه‌ها بسیج اومدن شلوغ کردن که بعدش. اگه نه وقت